سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. توافقنامه تجارتی با ارزش بیش از 45 میلیون دلار میان سکتورهای خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شده است. این توافقنامه ها روز یکشنبه 12 اسد در نشست در کابل میان مقام های بلندپایه دو طرف امضا شد. در این نشست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که امیدوارند سطح تجارت با ازبکستان را به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. ایبک عثمانوف سفیر ازبکستان در کابل با اشاره به توافق‌های جدید میان تاشکند و کابل گفت که صادرات افغانستان به ازبکستان امسال 3 برابر افزایش یافته است. پیش از این طالبان با ازبکستان توافقنامه تجارت ترجیحی نیز امضا کرده بودند. با آنکه در این اواخر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ازبکستان افزایش یافته است، اما مشکل ویزا برای تاجران افغان همچنان پابرجاست و آنها نمی توانند به موقع ویزای ازبکستان را دریافت کنند. ایران و پاکستان توافق کردند که در آینده نزدیک سطح تجارت دو جانبه خود را به 10 میلیارد دلار افزایش دهند. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی پاکستان، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست مشترک با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اسناد را امضا کردند که هدف آن رساندن سطح تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار است. در حال حاضر حجم سالانه مبادلات تجاری میان تهران و اسلام آباد به 3 میلیارد دلار میرسد. رئیس جمهور ایران به تاریخ 2 آگوست در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفر 2 روزه وارد اسلام آباد شده است. پیش از پزشکیان، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران نیز در ماه اپریل سال 2024 در دیدار با شهباز شریف در اسلام آباد از هدف افزایش تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار سخن گفته بود. در خبر گفته شده است که دو طرف در زمینه‌های تکنولوژی، نوآوری، فرهنگ، آموزش، امور جوانان، صحت و امنیت بحری توافقنامه‌ها و اسناد همکاری را امضا کردند. پزشکیان پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل به اسلام آباد سفر کرده و پیشتر گفته بود که اگر شرایط مساعد شود به افغانستان نیز سفر خواهد کرد، اما مشخص نیست که آیا او واقعا به افغانستان سفر خواهد کرد یا خیر. در منطقه دورافتاده کامچاتکای روسیه یک آتشفشان پس از 5 قرن در پی زلزله اخیر فعال شده است. بر اساس برنامه بین المللی شناسایی آتشفشان‌ها در روسیه، این آتشفشان آخرین بار در سال 1550 میلادی در این منطقه فواران کرده بود. اداره خدمات اضطراری کامچاتکا اعلام کرده که از آتشفشان کراشنینکوف ستون عظیم از خاکستر تا ارتفاع 6 کیلومتر به هوا برخواسته که به سوی شرق و اقیانوس آرام در حرکت است. کارشناسان روسی هشدار داده بودند که پس از زلزله 8.8 درجه ریشتر چهارشنبه گذشته ممکن است تا چند هفته پس لرزه‌های در منطقه رخ دهند. روز چهارشنبه زلزله به بزرگی 8.8 درجه ریشتر جزایر کوریل را لرزاند. این زلزله که در شبه جزیره کامچاتکا در شهر پترو پاولوفسک رخ داد نیرومندترین زلزله بود که از سال 2011 به این سو در آن منطقه به ثبت رسیده است. پیش از این زلزله شدید در ژاپن به بزرگی 9.1 درجه ریشتر در سال 2011 رخ داده بود که بیش از 15,000 نفر در آن کشته شده بودند. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید که در پی غرق شدن یک کشتی در سواحل یمن 68 تن جان باخته و 74 نفر دیگر ناپدید شدند. با گفته این اداره این رویداد روز یکشنبه 3 آگوست رخ داده و پناهجویان سوار بر این کشتی تلاش داشتند خود را به کشورهای ثروتمند عربی برسانند. رئیس دفتر اداره مهاجرت سازمان ملل در یمن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این کشتی 154 نفر سرنشین داشت که بیشتر آنها شهروندان اتیوپیا بودند. به گفته او جسد 54 تن از غرق شدگان پیدا شده و 14 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. در این حادثه 12 تن زنده ماندند، اما احتمال می رود که افراد ناپدید شده نیز جان باخته باشند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این کشتی 150 نفر حضور داشتند که تنها 9 تن آنها زنده ماندند. پیش از این در یک حادثه دیگر در سواحل یمن بر اثر غرق شدن یک کشتی 2 تن جان باخته و 186 نفر دیگر ناپدید شدند. و شماری از بازیکنان زن تیم فوتبال افغانستان که در استرالیا زندگی می کنند در رقابت های شناسایی استعداد های بین المللی در این کشور شرکت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز این رقابت ها ماه گذشته برگزار شده و انتظار می رود یک تیم 23 نفره از بازیکنان زن افغانستان برای بازی های دوستانه بین المللی امسال تشکیل شود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماره زیادی از بازیکنان زن تیم فوتبال افغانستان به استرالیا مهاجر شدند. در نزدیک به 4 سال گذشته این بازیکنان برای رایابی بر رقابت‌های جام جهانی فوتبال مبارزه کردند. این پیشرفت پس از آن صورت گرفت که در ماه می فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ایجاد تیم از بازیکنان زن پناهجوی افغان را تصویب کرد. پایان خبرها.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران آفریدگار را که انسان را در اثر تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و اندیشه آراست. شاگردای عزیز نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان، با امیدی که یک فصل خوبی از کیمیا با هم دیگر داشته باشیم. قسمی که شما میفهمین که کیمیا در نصاب تعلیمی کشور ما از صنف هفتم به بالا شروع میشه، پس در اینجا ما با هم دیگر در مورد آشنایی کیمیا و معلوماتی که در کیمیا داریم با هم دیگر آشنا خواهیم شد. شاگردای عزیز، کیمیا مضمونی است که شما آن را نه تنها به حیث یک علم، نه تنها به حیث یک مضمون انتخابی در مکتب، بلکه شما باید به حیث یک علم شما او را در نظر بگیرین که شما در کارهای روزمره، در تعاملاتی که در چهار اطراف شما انجام میشه و تغییراتی که در کل شما با آنها مواجه هستین یاد بگیرین. خوب شاگردای عزیز، امیدوارم که شما از درس های کیمیایی که ما به شما ارائه می کنم نکات کلیدی را برداشت کرده و مفهوم کیمیا را بفهمید. قسمی که شاگردای عزیز، در اول ما میایم بالای عناوین درسی خاص صحبت می کنیم که چی عناوین را امروز ما می خوانیم. در اول درباره ماده و خواص آن، ذرات ماده، اتم ها و مولکول ها، ترتیب ذرات و حالت فیزیکی آنها، حالات ماده و حالات ماده و حرارت را می خوانیم و همچنین تاثیر حرارت را بالای حجم که از صفحات 1 تا 12 کتاب را شامل می باشد. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه در مورد کیمیا ما معلومات حاصل کنیم، بیایم بالای ساینس صحبت میکنیم که ساینس چی است. ساینس یا علم یک روش سیستماتیک برای مطالعه و درک جهان طبیعی است که بر مشاهده، تجربه، تحلیل و منطق استوار. ساینس تلاش میکند تا قوانین و اصول حاکم بر طبیعت را کشف کند و با استفاده از روش های علمی، نظریات و فرضیه ها را بررسی و آزمایش نماید. شاگردان عزیز، در اینجا میایم میگیم که خود ساینس به چند شاخه تقسیم شده. ساینس به 3 شاخه اساسی تقسیم شده که عبارت از ساینس طبیعی، ساینس رسمی و ساینس اجتماعی. ساینس طبیعی مطالعه پدیده های طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و زمین شناسی را مورد بحث قرار می دهد که بحث کلی ما بالای چی از ساینس طبیعی. ساینس اجتماعی مطالعه جامعه انسانی و رفتارهای اجتماعی مانند اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی را مورد بحث قرار می دهد و در ساینس رسمی شامل ریاضی و منطق و بررسی الگوها و اصول ذهنی می پردازد. خب شاگردای عزیز، ما می فهمیم که بخش اساسی ما چی از ساینس طبیعی که در آنجا ما بالای چی که بحث می کنیم کیمیا. خب شاگردان عزیز، قسمی که ما گفتیم که در مورد کیمیا بحث میکنیم، حالا میایم بالای خود کیمیا بحث میکنیم که کیمیا چی است. کیمیا به عنوان یک علم از تلاش های انسان برای درک خواص مواد، تغییرات آنها و تبدیل یک ماده به ماده دیگر به وجود آمده. تاریخچه کیمیا به دوره های باستان باز میگردد و با پیشرفت تمدن های بشری تکامل یافته است. ما می توانیم مراحل پیدایش آنها را به دوره های زیر تقسیم کنیم که اول دوره باستان است. در دوران باستان انسان ها از مشاهده و تجربه خواص مواد طبیعی مانند فلزات، سنگ ها و آتش برای استفاده های عملی بهره می بردند. مثلا شاگردان عزیز، آنها فلزات را می دیدند، سنگ ها و آتش را می دیدند و در آنها چی می کردند؟ استفاده می کردند و می دیدند که چه چیزها را از آنها می توانند پیدا کنند. در دوم که دوره چی بود؟ تمدن اسلامی. این دوره با نام تمدن طلایی اسلامی هم یاد میشه که از قرن 8 تا 13 بود که کیمیا به عنوان یک علم جدیدتر در این دوره مورد توجه قرار گرفت. و میاییم به دوره پایه‌گذاری کیمیای مدرن که از قرن 16 تا 18 بود. در این دوره کیمیا به تدریج از حالت فلسفی خارج شد و به علم تجربی تبدیل شد. یعنی در این جهش شد تجربه های علما پیشرفت کرد. و بعد از این آمدیم به کیمیای مدرن که از قرن 19 به بعد با کشف عناصر جدید ساختار اتم ها و جدول تناوبی کیمیا به یک شاخه مستقل و پیشرفته از علم تبدیل شد. در خلاصه ما میگیم کیمیا از ترکیب فلسفه و دانش تجربی در دوران باستان آغاز و با تلاش های دانشمندان مختلف به شکل کیمیای مدرن امروزی به وجود آمد. از قسمی که گفتیم انسان ها از زمانه های بسیار قدیم با علم کیمیا آشنایی داشتند، ماده که بحث عمده علم کیمیا بود و نفع و فرض استفاده خود تغییر میدادند و از آن مواد مورد ضرورت خود را تهیه می کردند. به طور مثال شاگردان عزیز ما می بینیم که آنها از پوست حیوانات چی می ساختند، چرا می ساختند و یا هم آنها چی می کردند، شیر را با ماست تبدیل می کردند. این همه تغییرات چی است، کیمیایی است که این تغییرات اصلی و کیفی ماده را تمامش چی مورد مطالعه قرار میده، علم کیمیا. پس در این جمع میاییم در کل کیمیا را تعریف میکنیم که کیمیا علمی است که ساختمان خواص ترکیبات و تغییرات کیفی که در ماده صورت میگیره بحث میکنه. شاگردان عزیز یک مثال بسیار ساده به شما میدم. دو تا کاغذ میگیریم، یک کاغذ تو تا میکنیم و یک کاغذ دیگر آتش میزنیم. کاغذی را که آتش زدیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه، ولی کاغذ دیگر که تو تا کردیم صرف در شکل آن تغییر به وجود آمده. کاغذی که آتش گرفته میبینیم که چی است، در کل خواص کیمیایی آن حال شکل ظاهر تمامشان تغییر کرده که این تغییرات چی است کیمیایی، و کاغذ دیگری که میبینیم صرف در چی آن تغییر آمده، در ظاهر آن، ولی در تغییرات اساسی و یا هم در اصل ماهیت آن کاغذ تغییر با وجود نامده، چون خاکستر و کاغذ با همدیگر خیلی تفاوت داره. پس در اینجا ما میگیم کاغذی که به خاکستر تبدیل شده دارای تغییرات کیمیایی در آن انجام شده و کاغذی که به توته‌ها تبدیل شده در آن چی است، تغییرات ظاهری و یا هم چی است، تغییراتی است که فیزیک آن را مورد مطالعه قرار میده. حالا میایم بالای ماده. زمانی که ما محیط محال خود را مشاهده میکنیم، در آنجا میز، چوکی، سنگ، چوب و بخارات و آب، هوا و غیره را میبینیم. این همه اجسام و حتی جسم ما از چی تشکیل شده؟ از ماده. پس حالا میایم ماده را تعریف میکنیم. ماده عبارت از اجسام مختلفی که از ذرات کوچک تشکیل شده باشد به نام ماده یاد میشود. و یا با عبارت دیگر ما میگیم هر شیء که دارای کتله باشد و یکی سعی از فضا را اشغال کند به نام چی یاد میشه؟ ماده. مثلا شاگرد عزیز در این تصویر شما میبینید بایسیکل را، پنسل را، میز را، پکر را و همچنان بوتل های شیر و جوس را که تمام این ها از چی ساخته شده؟ از ماده. خب شاگردان عزیز، در اینجا از شما دو سوال دارم. سوال اولی من این است که آیا هوا ماده است؟ در دومی آیا آب ماده است؟ چون ما درباره ماده معلومات پیدا کردیم که ماده چی است، پس آل شما باید جوابات اینا رو به ما بدهید. در اول میایم فعالیت اولی را کار میکنیم. میگه دو تا توپ بسکتبال با کتله و حجم های مساوی را پر از هوا میکنیم و در ترازوی خالی قرار میدهیم. کتله آنها را مقایسه میکنیم و یادداشت میکنیم. بعدا هوای یکی از آنها را خارج میکنیم، دوباره کتله آنها را مقایسه میکنیم. شما چی خواهید دید؟ در اینجا شاگردان عزیز، اگر شما به این شکل توجه کنیم، زمانی که کتله های هر دو مساوی باشه، در اینجا پله های ترازو با هم دیگر برابر است، زمانی که یک توپ را از هوا خالی میکنیم، میبینیم که توپی که دارای هوای زیاد است چی شده؟ پایین رفته و توپی که دارای هوای کم است و بالا میره. پس در اینجا ما میگیم که بله، هوا یک ماده است، زیرا دارای چی است؟ کتله و حجم است. ماده به هر چیزی گفته میشود که فضا را اشغال کند. پس در اینجا ما میگیم که هوا از گازهای مختلف مانند نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکساید و سایر گازها تشکیل شده که این گازها ذراتی است که وزن دارد و فضا را چی میکند؟ اشغال میکند. حالا شاگردان عزیز، میایم به سوال دومی ما که آیا آب ماده است. یعنی دو تا گلاس مساوی و خالی را در دو پله یک ترازو چی میکنیم؟ قرار میدهیم. در اینجا بالای یک گلاس که از ما آب میریزیم و گلاس دیگر خالی میمانیم، میبینیم گلاس که دارای آب است به چی میره؟ پایین میره. و گلاس که بدون آب است بالا میمانه. پس در این صورت ما میگیم که چی است؟ آب چی است؟ دارای حجم و کتله است. و چی شده؟ سبب ازی شده که گلاس چی شده؟ پایین بره. پس در اینجا ما میگیم هر چیزی که دارای کتله و حجم باشه و فضاش خالی کنه چی است؟ ماده است. پس در جواب ما میگیم که هر دوی آب و هوا هر دویشان چی است؟ ماده. شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ذرات ماده که عبارت از چی است؟ اتم ها و مولکول ها. و امیدی که ماده را یاد گرفته باشین. ماده را ما گفتیم که از اتم ها و مولکول ها ساخته شده است. پس در اینجا میایم بالای خودش چی صحبت میکنیم؟ اتم. که اتم چی است؟ اتم کوچکترین واحد یک عنصر کیمیایی است که ویژگی های آن عنصر چی میکنه؟ حفظ میکنه. هر چیزی که در اطراف ما وجود داره از چی ساخته شده؟ شاگردای عزیز، از اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم اتم از کلمه چی گرفته شده؟ از واژه یونانی اتمز گرفته شده. با معنای چی است؟ غیر قابل تجزیه. روسیه. ولی شاگرده عزیز آلیک آکیم یادان ها که ازدن ثابت کردن که اتم خودش از ذرات چیست خیلی کوچکتر ساخته شده. پس ما میگیم کوچکترین ذره یک عنصر را که خواص همون عنصر را داشته باشد و از لحاظ چارچوب برقی خنثی باشد بنام چی یاد میشه؟ اتم. حالا میایم بالای سری دیگری که عبارت از چی است؟ مولکول. مولکول کوچکترین واحد یک ماده است که از دوی چند اتم که با هم ترکیب کیمیایی داشته باشد چی میشه؟ تشکیل میشه. میایم با عنصر. که عنصر چی است؟ عنصر موادی است که از یک نوع اتم ها ساخته میشه. مثلا میبینیم عناصر مس و اکسیژن. حالا شکرتای عزیز شما به دو تصویر توجه کنین که تصویر اول بالون گاز اکسیژن و تصویر دوم چی است؟ بالون گاز کربن دای اکساید است. زمانی که ما پس ذرات گاز اکسیژن میبینیم که تمام ذرات آنها یا تمام ذرات آن از چی ساخته شده؟ از یک نوع اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم که گاز اکسیژن چی است؟ یک عنصر است. چون در تعریف عنصر گفته بوده موادی که از یک نوع اتم ها ساخته شده به نام چی است؟ اکسیژن. زمانی که به فرمول کیمیایی اکسیژن میبینیم تنها ما چی داریم؟ او داریم. پس در اینجا ما میگیم که بله چی است؟ یک عنصر است. و در بالون دوم زمانی که شما متوجه میشین در کربن دای اکساید زمانی شما میبینیم که در اینجا چی است؟ کربن دای اکساید از یک کربن و دو اکسیژن ساخته شده. پس ما میگیم که ایچی است؟ یک مولکول است. چون چرا؟ از یک جا شدن دو یا چند اتم عناصر مختلف با هم دیگر تشکیل شده. زمانی که به آب توجه میکنیم شاگردای عزیز، آب از یک هیدروژن و دو اکسیژن تشکیل شده. پس ما میگیم که آب و کربن دای اکساید چی هستن؟ مولکول هستن. و گاز اکسیژن که چی است؟ یک عنصر. با امید که خوب یاد گرفته باشین شاگردای عزیز معنای چی را؟ مولکول و عنصر. برده عزیز میاییم به عنوان بعدی ما که ترتیب ذرات و حالت فیزیکی ماده است. ما قبلا خواندیم که مواد از ذرات چی ساخته شده؟ کوچک اتم ها و مولکول ها هستن. تمام این ذرات توسط قوه جذب با هم دیگه یک جای میشه. ولی فاصله بین ذرات و قوه جذب بین مواد مختلف چی میکنه؟ فرق میکنه. به خاطر از این ما میگیم که ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. خب شاگردای عزیز، سه حالت عبارت از چی است؟ حالت جامد، حالت مایع و حالت گاز. در اول میایم بالای حالت جامد گپ میزنیم. حالت جامد عبارت از حالتی است که دارای شکل ثابت و حجم ثابت باشه. فاصله ذرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمی کنه و متراکم هستن. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط محال ما موجود است مانند سنگ، چوب، آهن و غیره تمامشون دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت است؟ حالت جامد. حالا بیایم بالای حالت مایع صحبت میکنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نامعین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات آنها نظر به جامدات چی است؟ زیاد است. ولی نظر به گازات کم است. از این خاطر شکل نامعین داره و حالت مایع که است همیشه در حال چی هستند؟ موادشون در حال حرکت هستند و چی میکنه؟ از یک جای به جای دیگه تغییر مکان میکنه. مانند مثلا در محیط محال شما آب رو میبینین، شیر رو میبینین، تیل، تمام اینها چی هستند؟ عبارت از حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز بیایم بالای حالت سیومی صحبت کنیم که حالت سیومی عبارت از چی بود؟ حالت گاز. حالت گاز عبارت از حالتی است که در اینجا نه مواد شکل ثابت داره و نه حجم ثابت. به خاطر که فاصله بین ذرات آنها فوق العاده زیاد است، قوه جذب بین آنها اصلا موجود نیست و بر جای قوه جذب آنها قوه دفع داره. یعنی ذرات از یکدیگه خود چی میکنه؟ دفع میکنه. مثلا شما میبینید در هوا گازات اکسیژن، کربن دای اکساید که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت گاز. شاگردای عزیز با امید که حالت های سیگانی ماده را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که حالات ماده و حرارت. یعنی آیا حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا خیر؟ ما گفته بودیم که قوه جذب بین ذرات جامد مایع و گاز چی است؟ متفاوت است. این سبب از این میشه که ماده در طبیعت به سه حالت فیزیکی موجود باشه. یک مثال کار میکنیم شاگردای عزیز. حتی یک مقدار آب را در یک ظرف بندازیم، بعد از اون در یخچال قرار میدیم، میبینیم بعد از چند لحظه با آب به جامد تبدیل شده، یعنی یخ. زمانی که همین یخ را میگیریم در یک ظرف میندازیم، میبینیم که بعد از چند لحظه به او حرارت میدیم و حالت جامد دوباره به مایع یعنی آب تبدیل میشه. بعد از اون اگه به همین آب کمی بیشتر ما حرارت بدیم، میبینیم که از مایع به بخار یعنی گاز تبدیل میشه. یعنی ما میبینیم که آب از یک حالت به سه حالت تغییر کرد. پس در این شاگردای عزیز علت چی است؟ علت در اینجاست که در اثر زیاد حرارت قوه جذب بین مولکول های اینها چی میشه؟ بین مولکول های ذرات یخ ضعیف میشه و در نتیجه فاصله مولکول ها از هم دیگه چی میشه؟ زیاد. و مولکول ها در حرکت میایه. در اینجا یخ که جامد است به مایع تبدیل میشه و اگر ما حرارت زیاد کنیم از مایع به چی تبدیل میشه؟ به گاز. پس ما میگیم که حرارت بالای حالت های ماده خیلی زیاد تاثیر داره. حالا میگیم که آیا حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره؟ بله شاگردای عزیز، مثلا شما متوجه شدین زمان لاین های برق را میبینین در زمستان و تابستان. در زمستان میبینین که لاین های برق مستقیم هستن، ولی در تابستان آویزان است. سبب از چی است؟ سبب از است که حرارت بالای حجم آنها تاثیر داره و سبب از این میشه که اینها چی هستند در تابستان به شکل آویزان بیفتن و در زمستان به شکل مستقیم. خب شاگردان عزیز، با امید که یاد گرفته باشین درس و یاد گرفته باشین که این حرارت بالای حالات ماده و حجم ماده هر دویشان تاثیر داره. خب شاگردان عزیز، در اینجا شما فعالیت دارین. در فعالیت شما چی میکنین؟ اول سوالات پاسخ میدین که سوال اول چی است، ماده چی است. ما گفتیم که ماده هر چیزی که دارای اطلاع باشه و در فضا یک جای را اشغال کنه عبارت از ماده است. دوم، ماده به چند حالت فیزیکی پیدا میشه که قبلا هم خواندیم، به سه حالت: جامد، مایع و گاز. سوال سومیتون میگه حالات جامد را تعریف کنین. حالات جامد عبارت از حالاتی بود که دارای شکل و حجم معین باشه. حالا میایم بالای کارخانگی. تا شاگرد عزیز، در کارخانگی سه سوال دارین. اول، تعریف کیمیا، کیمیا را تعریف کنید. سوال دومیتون، حالات جامد، مایع و گاز یک ماده را تشریح کنید. از سوال سومیتون که فرق بین حالات جامد و مایع در چی است. حالا شاگرد عزیز، میایم در درس بعدی. که درس بعدی چی میخوانین؟ اول، خواص فیزیکی ماده، کثافت، اجسام شناور و اجسام غیر شناور میخوانین. شاگرد عزیز، به درستون کمی توجه داشته باشین و قبل از اینکه درس بعدیتون شروع شوه درس آیندهتون حتما بخونین. شاگرد عزیز، که از صفحات کتاب است دایلا نظر در بر میگیره. شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و مفهوم درس گرفته باشین، به شما روز خوش میخوام، وقت خوش داشته باشین. به خداوند متعال شما را میسپارم. با امید دیدار، خدا حافظتون.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای سنف هشتمتان، با امید که نقاط کلیدی را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول شاگرد عزیز، میاییم بالای عناوین درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز بالای تاریخچه اتم، اجزای اساسی اتم و قشرهای الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، در اول بالای اتم صحبت میکنیم. علما از زمانهای بسیار قدیم درباره اتم نظریه های بسیار مختلف را برای چی رایه کردن شاگرد عزیز؟ برای اتم، که از او جمله یکی از آنها فیلسوف یونان قدیم به نام دموکرات بود. او نظریه خود را چنین ابراز کرد. او می گفت هرگاه ماده یعنی عنصر را به صورت دوامدار تقسیم کنیم، بالاخره به ذره ای می رسیم که دیگه پارچه نمیشه. دموکرات این ذره را به نام چی یاد کرد؟ اتم یاد کرد. اتم که از شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز با معنای تجزیه ناپذیر گرفته شده، که شاگردای عزیز امروز ثابت شده که اتم چی از قابل تجزیه است و از ذرات چی از کوچکتر دیگر ساخته شده. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تاریخچه اتم. درباره اتم و ساختمان‌های اتم که از دانشمندان بسیار زیاد نظریه‌های مختلف را ارائه کردند، که یکی از آنها جان دالتون بود که بعد از دموکرات نظریه خود را ارائه کرد. شاگرد عزیز، جان دالتون که بود نظریه دموکرات را پذیرفت، ولی برای اتم که بود یک ساختمان کروی را معرفی کرد. بعد از جان دالتون که بود، شاگرد عزیز جوزف تامسون بود که او نظریه دالتون را مبنا بر کروی بودن اتم پذیرفت، ولی او ابراز داشت که در اتم ذره ها با چارج‌های منفی وجود داره که به نام چی یاد میشه؟ الکترون. تامسون که بود شاگرد عزیز، مدل اتمی خود را مانند کیک کشمشدار توصیف کرد. او می گفت الکترون ها مانند کشمش ها در داخل یک کیک کشمشدار در میان خمیر از چارج های مثبت چی شده؟ پراگنده شده. یعنی الکترون ها که هستند مانند کشمش ها در داخل یک کیک چی هستند؟ به شکل پراگنده موقعیت دارند. و شاگردای عزیز در سال 1911 رادر فورد که دانشمند نیوزلندی بود مدل اتمی تامسون را رد کرد. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که او می گفت که اتم دارای هسته کوچک است که تقریبا تمام کتله اتم در هسته آن متمرکز است. همچنان او ابراز می کرد که هسته اتم دارای چارج های مثبت می باشد. و همچنان شاگرد عزیز او می گفت که هسته اتم توسط الکترون ها احاطه شده و حجم هسته اتم در مقایسه با حجم اتم بسیار چیز کوچک است. رادرفورد که بود شاگرد عزیز مدل منظومه شمسی را برای اتم پیشنهاد کرد. او مدل اتمی خود را چنین معرفی کرد. او می گفت هسته اتم مانند آفتاب در نظام شمس در مرکز موقعیت دارد و الکترون ها که هستن به اطراف هسته مانند سیارات به دور آفتابچی از در حال گردش است. دانشمند دنمارکی به نام چین نیلز بور بعد از رادرفورد که بود شاگرده عزیز نظریه خود را در سال 1913 ارائه کرد. او گفت که الکترون ها که هستن شاگرده عزیز به اطراف هسته در سویه های معین انرژی در حرکت است که آنها نه انرژی را جذب می کنه و نه آزاد می کنه. در کل شاگرده عزیز دانشمندان مختلف نظریه های مختلف را ارائه کردن که البته تمام اینها که بودن نارسی های از خود داشتن. ولی شاگرده عزیز امروز ما یک شکل پذیرفته از ساختمان اتمی اتم داریم که بنام چی یاد میشه؟ مدل کوانتوم. که مدل کوانتوم که از یک شکل پذیرفته شده ساختمان اتم از در حاله. ولی شاگرده عزیز درباره آن در صنف های بعدی صحبت خواهیم کرد. خب شاگردای عزیز میایم بالای اجزای اتم. خب شاگردای عزیز قسمی که شما میفهمین اتم از دو بخش اساسی یعنی هسته و قشرهای الکترونی تشکیل شده. هسته که از شاگردای عزیز در مرکز اتم موقعیت داره و دارای چی از چارج های مثبت است. هسته اتم فضای نهایتاً کوچک را در حجم اتم چی میکنه؟ اشغال میکنه. در هسته اتم شاگرده عزیز ما دو ذره اساسی به نام چی داریم؟ پروتون و نیوترون داریم که کتله اتم ها به آنها چی است مربوط میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای پروتون که پروتون چی است؟ پروتون ها که هستن شاگرده عزیز ذرات بسیار کوچکی است که در هسته اتم موقعیت داره و دارای چارج های چی است؟ برقی مثبت از به سمبول چی نشان داده میشه؟ به سمبول پی. حال میاییم شاگرد عزیز بالای نیوترون که نیوترون ها چی هستن؟ نیوترون ها که هستن همچنان ذرات بسیار کوچک است که کتله آنها که هستن تقریبا با کتله پروتون ها مساوی است و دارای چارج برقی نمی باشه. یعنی شاگرد عزیز چی؟ یعنی چارج های آنها صفر است و به سمبول چی نشان داده میشه؟ این. این ذرات توسط جیمز چادویک که دانشمند انگلیسی بود کشف شد شاگرد عزیز. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای الکترون ها. الکترون ها که هستن در قشرهای الکترونی موقعیت داره و ذرات نهایتاً کوچک است. اینها که هستن به اطراف هسته اتم در قشرهای مختلف در حال گردش است و به سمبول چی نمایش داده میشه؟ ای. اینها که هستن دارای چارج منفی است و کتله آنها که است 1840 مرتبه نسبت به کتله پروتون ها سپکتر است. بنابر این شاگرد عزیز بعض وقت از کتله الکترون ها چی میشه؟ صرف نظر. حال شاگرد عزیز میاییم بالای نمبر اتمی که نمبر اتمی چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما میگیم ماهیت و خاصیت اساسی عناصر مربوط به چی میشه؟ مربوط به نمبر اتمی آنها میشه که مجموعه پروتون ها و ای موجود در یک هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی همان عنصر. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نمبر اتمی چی است؟ نمبر اتمی مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم است. مثلا شاگرد عزیز در هسته اتم هیدروژن یک پروتون موجود است، پس نمبر اتمی آن چند است؟ یک. و در هسته اتم اکسیژن چند پروتون موجود است؟ 8. پس نمبر اتمی آن چند میشه؟ 8. حال شاگرده عزیز میاییم بالای نمبر کتله که نمبر کتله چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. شاگرده عزیز ما گفتیم که کتله الکترون ها چی است؟ بسیار کوچک است. به خاطر از این ما چی میکنیم؟ از کتله الکترون ها صرف نظر میکنیم. در نمبر کتله اتمی فقط چی میکنیم؟ مجموعه پروتون ها و نیوترون ها را محاسبه میکنیم که به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله اتمی. مثلا شاگرد عزیز، مثال هلیوم را در نظر میگیریم که هلیوم در هسته خود دو پروتون و دو نیوترون داره. پس نمبر کتله آن چند است؟ 4. 2 جمع 2 = 4. و یا هم در هسته اتم فلورین را در نظر می گیریم که دارای 9 پروتون و 10 نیوترون است. زمانی که ما پروتون و نیوترون اینها را جمع می کنیم می بینیم 19 می شه. پس می گیم که نمبر کتله اتمی فلورین چند است؟ 19. حال شاگرده عزیز، می آیم بالای قشرهای الکترونی. الکترون ها که هستن شاگرده عزیز به اطراف هسته اتم در حال چرخش است و دارای چارج های منفی. چارج های الکترون ها که هستند معادل چارج های پروتون ها است، ولی دارای جهت مخالف، یعنی دارای چی هستند؟ چارج های منفی، چون چارج های پروتون ها که است مثبت است. حال شاگرد عزیز، از شما یک سوال میکنم. آیا تمام الکترون ها به اطراف هسته اتم در عین مسیر و در عین قشر الکترونی در حرکت است؟ نه خیر شاگرد عزیز، ما میگیم که الکترون ها که هستند در عین مسیر در حرکت نیست، بلکه در قشرهای مختلف به دور هسته اتم در حرکت است. خب شاگرده عزیز، الکترون ها را ما در قشرها به اساس فرمول 2N مربع جا به جا می کنیم که در این فرمول که است N مساوی به چی می شه؟ نمبر قشر اصلی و قیمت های 1, 2, 3 و غیره را به خود می گیره. مثلا شاگرده عزیز، اگر این ما مساوی به 1 باشه، پس تعداد اعظمی الکترون های قشر اول اصلی را آل محاسبه میکنیم. مثلا میبینیم 2N مربع، قیمت N ما چند شد؟ 1. 2 به توان 2 پس چند میشه؟ 1. 2 را ضرب 1 میکنیم، پس 2 میشه. پس ما میگیم که در قشر اول اصلی اول الکترونی حد اعظم الکترون ها چند است؟ 2. مثلا شاگرد عزیز، یک مثال دیگر را در نظر میگیریم. عنصر هیدروژن و هلیوم، که عنصر هیدروژن که است شاگرد عزیز، نمبر اتمی هیدروژن چند است؟ 1. و نمبر اتمی هلیوم چند است؟ 2. اینجا شاگرد عزیز، شما چی میکنین؟ مدل هایش را میبینین در صفحه ششم کتابتان. میبینین شاگرد عزیز، اگر تعداد اعظمی الکترون های قشر اصلی دوم را محاسبه کنیم، ببینید شاگرد عزیز، قیمت این ما چند شد؟ 2. زمانی که 2 را ضرب 2 به توان 2 میکنیم، اول خود 2 را به توان 2 محاسبه میکنیم که 4. 2 ضرب 4 8. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در قشر اصلی دوم از 1 الی 8 الکترون میتونه چی شود؟ جابجا شود. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا الکترون های عنصر اکسیژن که نمبر اتمی آن 8 و اتم برون که نمبر اتمی آن 5 است. در اینجا شما میبینین در این مدل ها، ببینین شاگرد عزیز، نمبر اتمی اکسیژن و نمبر اتمی برون که اکسیژن چند نمبر اتمی داره؟ 8 و برون 5. حال شاگرد عزیز، میگیم اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده، پس در اون صورت چی میشه؟ ما میگیم شاگرد عزیز، اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده، در اون صورت الکترون ها به قشر اصلی سوم انتقال میکنه. مثلا شاگرده عزیز، مدل اتمی عنصر سدیم را در نظر میگیریم که نمبر اتمی آنها 11 است. یعنی چی؟ یعنی از 8 شده بیشتر شده. و از مگنیزیم که نمبر اتمی آن چند است؟ 12. پس ما میبینیم که آنها چی هستند؟ به قشر سوم اصلی چی کده؟ انتقال شده. این بود شاگردای عزیز، قشرهای الکترونی. و امیدی که درباره قشرهای الکترونی معلومات حاصل کرده باشین و فهمیده باشین. حال شاگردای عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اتم چی است؟ شاگردای عزیز، ما در اول گفتیم که اتم چی است؟ اتم شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز گرفته شده به معنی چی؟ تجزیه ناپذیر. ولی ما میگیم شاگرد عزیز که حالا که از شاگرد اتم که از ثابت شده که قابل تجزیه است و از ذرات چی کوچکتر ساخته شده. سوال دومیتون است که اجزای اساسی اتم را نام بگیرین. اجزای اساسی اتم عبارت از چی بود شاگرد عزیز؟ هسته و قشرهای الکترونی. سوال سومیتون ای است که نمبر اتمی را تعریف کنین. خوب شاگرد عزیز، ما گفتیم که مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی همان عنصر. حال شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی همچنان شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولیتون ای است که پروتون ها را تعریف کنید. چی شاگرد عزیز؟ پروتون ها. سوال دومیتون نیوترون ها را تعریف کنید. سوال سومیتون نمبر کتله اتمی را تعریف کنید. سوالات زایل شاگرد عزیز شما جواب میتین. حالا میاییم به درس بعدی. در درس بعدی شاگرد عزیز ما جدول دوره تناوبی عناصر را میخونیم که از صفحات کتاب 11 الا 20 شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی ما. با امیده که درس خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. شما را شاگرده عزیز تا درس بعدی و جلسه بعدی به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان و درس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای سنف نهمتان در فصل اول. خب شاگردان عزیز، با امیدی که شما درس ها را خوب یاد بگیرین، نقاط کلیدی را یاد کنین و از درس بهره ببرین. در اول شاگردان عزیز میاییم بالای عنوان امروزی ما. امروز شاگردان عزیز ما درباره مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه اول الا دهم کتاب شما را در بر میگیریم. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای مرکبات عضوی که مرکبات عضوی چی است؟ بسیار از وسایل را که شاگردای عزیز ما در محاول خود مشاهده میکنیم از مرکبات عضوی ساخته شده. مثلا شاگردای عزیز پرشهای پلاستیکی را میبینین، قالیلها را میبینین، بوتها را میبینین، ظروف مختلف پلاستیکی، گاز سوخت، زغال سنگ و حتی نان و لباس که ما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. تمام اینها که اصلا مواد عضوی است. مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز در حیات روزمره ما بسیار زیاد اهمیت داره و بدون این مواد که از زندگی چی از شاگرد عزیز بسیار دشوار. پس به همین لحاظ ما باید بفهمیم که مرکبات عضوی چی است. مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز مرکبات است که دارای عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن و غیره عناصر باشه. اصطلاح عضوی شاگرد عزیز زمان به وجود آمد که علم کیمیا در مراحل ابتدایی قرار داشت و زیاد پیشرفت نکرده بود. در او زمان چنین عقیده موجود بود. آنها می گفتند که مرکبات عضوی تنها در وجود اجسام زنده ترکیب شده به وجود می آید. یعنی مرکبات عضوی چی میشه شاگرد عزیز؟ در وجود انسان اجسام زنده ترکیب میشه و به وجود می آید. بعد شاگرده عزیز در سال 1807 میلادی برزلوسکی بود، یک عالم سویدنی بود. او به این عقیده بود که مرکبات عضوی در موجودات زنده با کمک قوه حیاتی مخصوصا وایتال فورس که از چی میشه؟ ترکیب میشه و به وجود میاید. ولی شاگرده عزیز در سال 1828 میلادی وحلر که بود، یک دانشمند آلمانی بود که برای اولی بار شاگرده عزیز یوریا که یک مرکب چیست شاگرده عزیز از عضوی از ماده غیر عضوی به نام امونیوم سیانید در لابراتوار رو چی کرد؟ به دست آورد. مثلا شاگرده عزیز چی کرد؟ امونیوم سیانید حرارت داد و چی را به دست آورد؟ یوریا. با استحصال اولین مرکب عضوی در لابراتوار توسط وحدر که بود شاگرد عزیز کیمیای عضوی بسیار زیاد انکشاف کرد و تعداد بشماره یعنی به تعداد میلیون ها مرکبات عضوی ترکیب گردید. تعداد زیاد مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز در بخش های مختلف مانند طب، زراعت، صنعت و غیره استفاده میشه که در نتیجه ما گفته میتونیم که کیمیای عضوی که از در حیات روزمره انسان ها اهمیت چی داره؟ اهمیت بسزایی داره. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی. بعضی از فرقهای از شاگرد عزیز بین مرکبات عضوی و غیر عضوی کانها را از همدیگر جدا میکنه. مثلا شاگرد عزیز، مرکبات عضوی که هستن به درجه اول کربن و به درجه دوم هیدروژن در آنها وجود داره و همچنان در یک تعداد مرکبات عضوی اکسیژن و برخی دیگر عناصر از قبیل نیتروژن، سلفر، فسفرس، آهن و غیره که از شاگرد عزیز در آنها وجود داره. ولی شاگرد عزیز در مرکبات غیر عضوی که هستن در ترکیب خود عناصر کربن و هیدروژن را نداره، ولی بعض وقت شاگرد عزیز مرکبات غیر عضوی اگر همین عناصر را هم داشته باشه خاصیت مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. مثلا شاگرد عزیز آب میبینن، کربن دی اکساید میبینن، اینها که هستن با خود چی دارن؟ کربن چی و هیدروژن دارن. ولی شاگرد عزیز اینها که هستن خواص مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. همچنان شاگرد عزیز تعداد مرکبات عضوی به خاطر موجودیت رابطه اشتراکی بین اتم های کربن و کربن این هوکس زیاد است که تقریبا به 20 میلیون بالغ میگرده. ولی شاگرد عزیز در مرکبات غیر عضوی که است تعداد مرکبات غیر عضوی بسیار کم است و در حدود 800 هزار میباشد. همچنان شاگرد عزیز به صورت عموم مرکبات عضوی که از قابل احتراق است و در اثر حرارت زیاد تجزیه می‌گردد، ولی شاگرد عزیز مرکبات غیر عضوی که از قابلیت احتراق را ندارد. و تعداد کمی مرکبات غیر عضوی چی است؟ سوخته، اما اکثر آنها چی است؟ نمی‌سوزند. تعاملات مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز بطی است و به کاتالیز ضرورت داره، ولی از مرکبات غیر عضوی که از تعاملات آنها که هستن چی است؟ سریع است و اغلب بدون کاتالیز و حرارت صورت میگیرن. به طور عموم شاگرد عزیز کتله مولکولی مرکبات عضوی چی است؟ زیاد است و مرکبات غیر عضوی که از آنها کتله مولکولیشان بسیار کم است. اکثرا مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز هادی برق نیستند، ولی اکثرا مرکبات غیر عضوی که هستن هادی برق هستن، یعنی میتونه برق را از یک جای به جای دیگه چی کنه؟ انتقال بده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای روابطی که میبینید در مرکبات عضوی. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین در مرکبات عضوی که است لازم است در اول ما بالای کربن صحبت کنیم، چون کربن که است یک سهم بسیار زیاد را در چی داره؟ در مرکبات عضوی. کربن که از شاگرد عزیز به حیث اساسی ترین عنصر در ترکیب مرکبات عضوی چی است؟ وجود داره و به این دلیل که از کیمیای عضوی را به نام چی یاد میکنه؟ کیمیای مرکبات هم یاد میکنه. سمبول کربن که از شاگرد عزیز سی است در گروه چهارم و در دوره دوم در جدول دورانی قرار داره. زمانی که جدول دورانی را بکشین در گروه چهارم و دوره دوم چی قرار داره؟ کربن قرار داره. نمبر کتله آن چند است؟ 12 و نمبر اتمی آن 6. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در ساختمان اتمی کربن 6 الکترون، در قشرهای الکترونی 6 پروتون و 6 نیوترون، در هسته آن چی است شاگرد عزیز؟ موقعیت داره. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که ما ببینیم کربن را میبینیم که در قشر اولی خود 2 الکترون و در قشر آخری خود چند الکترون داره؟ 8 الکترون. اتم کربن الکترون های قشر ولانسی خود را بین اتم های خود کربن یا با عناصر دیگر چی میکنه؟ شریک میکنه. زمانی که شریک در نتیجه آن قشر آخری خود را چی میکنه؟ به 8 الکترون تکمیل میکنه. رابطه اشتراکی که از به صورت عموم بین اتم های غیر فلزات با وجود میآید، رابطه اشتراکی که از در اثر شریک نمودن 2 یا بیشتر از 2 الکترون بین 2 اتم تشکیل میشه. اتم کربن که شاگرد عزیز 4 رابطه اشتراکی را مثلا شاگرد عزیز شما زمانی که میبینین تشکیل میده.
قسمی که شاگرد عزیز شما با فرمول میبینین، در فرمول که از هر الکترون توسط یک نقطه و هر دو الکترون توسط چند چی نشان داده میشه؟ توسط یک خط نشان داده میشه. قسمی که شاگرد عزیز هیدروژن یک الکترون والانسی خود را در قشر اولی و آخری خود داره، توسط شریک نمودن الکترون والانسی خود را چی میکنه؟ با اتم های دیگر دو الکترون در قشر والانسی خود پر میکنه. اتم های کربن مرکبات عضوی متعدد را به شکل زنجیری و حلقوی چی میکنه؟ تشکیل میده. حال شاگرد عزیز میاییم بالای انواع روابط اشتراکی. قسمی که شاگرد عزیز ما خاصیت کربن را نسبت به عناصر دیگر ببینیم، کربن چی است؟ دارای خاصیت های بسیار متفاوت و خاص است. به همین خاطر شاگرد عزیز کربن میتونه چهار رابطه اشتراکی را تشکیل بده. تشکیل این چهار رابطه به این معنی شاگرد عزیز که کربن میتونه با چهار اتم از عناصر مختلف با چهار اتم کربن دیگر چی کنه؟ رابطه برقرار کنه. البته این روابط تنها زمان با وجود میاد که تمام روابط اشتراکی قرار شده رابطه اشتراکی چی باشه؟ یگانه باشه. یعنی زمانی که رابطه اشتراکی یگانه باشه، پس آنها میتونن چی کنن؟ با چهار اتم کربن رابطه داشته باشن. تمام رابطه اشتراکی که از شاگرد عزیز در کربنی که میخواید چی کنن؟ چهار رابطه را تشکیل کنه، چند میباشه؟ یگانه میباشه. و همچنان شاگرد عزیز یکی از خاصیت های مهم کربن ای است که اتم های آنها میتونه بین خود رابطه ها را تشکیل بده و مرکبات زنجیری و حلقوی را بسازه. موجودیت رابطه یگانه، دوگانه و سه‌گانه بین اتم های کربن و تشکیل مرکبات زنجیری و حلقوی باعث ازدیاد چی میشه؟ مرکبات عضوی در طبیعت میشه. خب شاگرد عزیز، ما در روابط اشتراکی سه نوع روابط داریم که رابطه یگانه، دوگانه و سه‌گانه میباشن. رابطه یگانه که از شاگرد عزیز در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود میاد و توسط یک خط نشان داده میشه. مثلا شاگرد عزیز شما اینجا مدل ایتان میبینین که میبینین شاگرد عزیز در اینجا چی است؟ تمام اینها توسط یک خط نشان داده شده، یعنی رابطه اینها چی است؟ یگانه. و یا هم مثال چی را میبینین شاگرد عزیز؟ ایتلین را میبینین. زمانی که ایتلین را میبینین تمام رابطه آنها یگانه است، چون چی است شاگرد عزیز؟ فقط یک جور الکترون خود را بین اتم ها چی کرده؟ شریک کرده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه اشتراکی دوگانه. رابطه اشتراکی دوگانه قسمی که شاگردای عزیز از نامش معلوم است، رابطه ای است که از اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود میاید. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بین دو اتم که از چی؟ دو جور الکترون به اشتراک گذاشته میشه و در اثر آن رابطه اشتراکی دوگانه به وجود میاید. رابطه اشتراکی دوگانه که از شاگرد عزیز توسط دو خط نشان داده میشه که مثلا شاگرد عزیز شما در مولکول اتلین میبینین. ببینین در مولکول اتلین که از شاگرد عزیز بین دو اتم که از مولکول ها دو دانه چی است؟ الکترون بین دو اتم که از چی است؟ به اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی دوگانه شده. شما میبینین در تصویر شاگرد عزیز مدل اتمی اتلین را که در آنها چی است؟ رابط اشتراکی دوگانه با وجود آمده. و حال میاییم شاگرد عزیز بالای رابطه اشتراکی سیگانه. قسمی که از نامش معلوم است، شاگرد عزیز رابطه اشتراکی سیگانه رابطه است که در اثر اشتراک گذاشتن سه جور الکترون بین دو اتم چی میشه؟ با وجود میاید و توسط سه خط اینها چی میشه؟ نشان داده میشن. مثلا شاگرد عزیز مولکول اسیتلین را در نظر میگیرین که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ بین اینها رابطه اشتراکی سیگانه است. یعنی در اسیتلین که شاگرد عزیز بین اتم های آنها که هستن یا بین دو اتم آنها که هستن سی جور الکترون و اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی چی شده شاگرد عزیز؟ سیگانه، که توسط چند خط نشان داده میشه؟ توسط سی خط نشان داده میشه. خب شاگرد عزیز، ای بود روابط اشتراکی که ما گفتیم در روابط اشتراکی به چند نوع است؟ به سه نوع. رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه بود. یگانه که بود در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. رابطه اشتراکی دوگانه که بود در اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. و رابطه اشتراکی سه‌گانه در اثر اشتراک گذاشتن سه جور الکترون بین چند اتم بود؟ بین دو اتم به به وجود می آمد. با امیده که شاگرد عزیز شما رابط اشتراکی را یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز، حالا می آیم بالای فعالیت. در فعالیت شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که مرکبات عضوی چیست؟ فصلی که قبلا هم شاگرد عزیز ما خواندیم که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن را با هم دیگر داره که در رابطه چی است اشتراکی؟ در کل شاگردای عزیز، کیمیای عضوی که است عبارت است کیمیای چی است؟ هیدروکربن ها و مشتقات آنها می باشند. حال شاگردای عزیز، می آییم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگردای عزیز شما سه سوال دارین که عبارت از ای است: سوال اولتون کربن چیست؟ سوال دومتون روابط اشتراکی به چند نوع است؟ سوال سومتون فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی در چیست که شاگردان عزیز ما قبلا هم این را خوانده بودیم. حال شاگردان عزیز میاییم بالای درس بعدی. در درس بعدی شاگردان عزیز ما بالای هیدروکربن ها صحبت میکنیم که هیدروکربن ها چی است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. با امید که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی را نوت گرفته باشین. شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظ و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای سنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین شاگردای عزیز تلاش و پشتکار شماست. عزیزان، قسمی که ما قبلا همچنان در باره این مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی است؟ کیمیای صنف دهم شاگردای عزیز، ما موضوعات را که در صنف هفتم، هشتم و نهم مورد بحث قرار داده بودیم با جزئیات کمتر، ما در صنف دهم اما موضوعات را با معلومات بیشتر مورد بحث قرار میدیم. با امید که شاگردای عزیز شما مورد توجهتان قرار بتین کیمیا را و همچنان شاگردای عزیز درس‌ها را روز به روز تکرار کرده و نکات کلیدی آنها را نوت کنین. در کل شاگردای عزیز، ما در صنف هفتم در مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی بود؟ کیمیا شاگردای عزیز علمی است که ساختمان، خواص، تغییرات و تبدیلات کیفی که در یک ماده بحث صورت میگیره چی میکنه شاگردای عزیز بحث میکنه. خود کیمیا که از شاگردای عزیز بخشی از علم طبیعی است که بر اساس تجارب و تحقیقات قرن‌های متمادی انسان‌ها به میان آمده. شاگردای عزیز، کیمیای صنف دهم که از فشرده قسمتی از کیمیای عمومی است که ما می‌تونیم در اینجا موضوعات بسیار مهم را مورد بحث قرار بدیم. در اول شاگردای عزیز، ما اینجا می‌آییم بالای تیوری انکشاف اتمی که از صفحه اول تا هشتم کتاب شما را در بر می‌گیرد. خب شاگرد عزیز، قسمی که شما میفهمین که تئوری انکشاف اتمی چی است؟ تئوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی در کیمیا که از شاگرد عزیز با بررسی تغییرات و پیشرفت‌های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده می‌پردازد.
این نظریه که شاگرد عزیز از زمانهای باستان تا مدل‌های مدرن میکانیک کوانتوم چی شده تکامل یافته. حالا میایم شاگرد عزیز به مراحل مهم انکشاف تئوری اتمی که چگونه انکشاف کرد. در اول شاگرد عزیز ما نظریات فلسفی را مورد بحث قرار می‌دهیم که در اینجا دموکراتس عالمی بود که در دوره باستان در مورد اتم اولین نظریات خود را مطرح کرد. دموکراتس اولین شخصی بود که ایده اتم را مطرح کرد. او اعتقاد داشت که تمام مواد از ذرات بسیار کوچک و تجزیه ناپذیر به نام چی شده؟ به نام اتم گرفته شده. بعد از دموکراس که بود شاگرد عزیز زمانی که او کلمه اتم را مطرح کرد، ارسطو عالمی بود که نظریه او را رد کرد. او گفت که تمام مواد از چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش تشکیل شده، که این نظریه هایی بود که بعداً تمامشان شاگرد عزیز رد شد. طبق تئوری دموکراس که بود شاگرد عزیز، هر یک از عناصر کیمیایی کتله اتمی معین را شاگرد عزیز چی بود داشت؟ شاگرد عزیز در سال 1830 میلادی کیمیادان انگلیسی به نام دالتون تئوری اتمی را چی کرد؟ بنیانگذاری کرد. او شاگرد عزیز بر اساس تجربه که داشت گفت که تمام مواد چی شده؟ از اتم ها ساخته شده و همچنان اتم های عناصر مشابه دارای خواص چی است؟ یکسان، و همچنان ترکیبات کیمیایی از ترکیب اتم های مختلف تشکیل شده. یعنی شاگرد عزیز زمانی که اتم های مختلف با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، سبب ترکیبات کیمیایی مختلف میشه. و همچنان شاگرد عزیز اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستن، که این نظریه جالدان تا شاگرد عزیز بعدها ثابت کردید که چی از شاگرد عزیز درست نیست. همچنان او گفت شاگرد عزیز که اتم های عناصر مختلف با هم دیگه یک جای میشه، مولکول های مرکبات را تشکیل میده، و همچنان سبب عظیم میشه که اتم های عناصر مختلف کتله ها و خواص کیمیایی مختلف را داشته باشه. تعاملات کیمیایی شاگرد عزیز چی است؟ او گفت که تعاملات کیمیایی عبارت از این است که اتم ها در آنها چی است شاگرد عزیز؟ با هم دیگه مستقر میشه و تشکیل روابط اتم ها را در مولکول های مرکبات با وجود میاره، که در این تعاملات کیمیایی اتم های عناصر چی است شاگرد عزیز؟ تغییر نمیکنه. بالاخره شاگرد عزیز کیمیادان ها الا قرن 19 میلادی تئوری اتمی جان دالتون را تحلیل کرد. با وجودی که شاگرد عزیز بعضی از نکات جان دالتون چی بود غلط بود، قسمی که قبلا هم گفتیم، مثلا غیر قابل تقسیم بودن اتم ها، و یا هم شاگرد عزیز یکسان بودن اتم های عین عنصر، که چی بود شاگرد عزیز غلط بود. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای تئوری ساختمان اتمی که بر اساس تجارب علمی کیمیا به وجود آمد. در کل که از شاگرد عزیز تئوری ساختمان اتمی که از شاگرد عزیز به بررسی ترکیب، ابعاد و رفتار ذرات سازنده اتم ها میپردازد. این نظریه ها که از شاگرد عزیز با مرور زمان تکامل یافت و امروز با مدل مکانیک کوانتوم به عنوان پیشرفته ترین نظریه در مورد ساختمان اتم چی شده شاگرد عزیز پذیرفته شده. در کل که از شاگرد عزیز تمام مواد از ذرات بسیار کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ اتم ها. اتم ها شاگرد عزیز با ذرات بسیار کوچکی است که ما نمیتونیم آنها را توسط وسایل ساده یا آنها را ببینیم و یا هم آنها را تجزیه کنیم. اتم های عناصر کیمیایی که از شاگرد عزیز به دور همیشه در حال چی است؟ حرکت است، و با ازدیاد حرارت زمانی که با آنها ما حرارت میدیم، سبب ازی میشه که سرعت حرکت آنها زیاد شود، و حرکت آنها باعث چی میشه؟ تعامل میشه. حالا میگیم شاگرد عزیز با اندازه اتم، که اندازه اتم چقدر است شاگرد عزیز؟ اجزای اصلی اتم که از اتم از 3 نوع ذره بنیادی تشکیل شده که عبارت از پروتون ها، نیوترون ها و الکترون ها است. پروتون ها که از شاگرد عزیز دارای چارج مثبت است و در هسته اتم چی است؟ قرار دارن. نیوترون ها دارای چارج خنسا و در هسته اتم جای دارن. الکترون ها با چارج های منفی در اطراف هسته اتم چی است شاگرد عزیز؟ در سطوح انرژی مدارها یا اوربیتال ها در حال حرکت است. خود اندازه اتم که از در اول میاییم بالای قطر اتم. شاگرد عزیز، اندازه یک اتم معمولی تقریبا در محدوده 0.1 تا 0.5 نانومتر است. خود نانومتر که از شاگرد عزیز 10 به توان منفی 9 متر است، یعنی اندازهش بسیار کوچک است. قطر یک اتم معمولاً حدود 100 هزار برابر کوچکتر از ضخامت یک تار موی انسان است. در کل شگردای عزیز، در قرن 20 به اساس تشعشعات رنتگین تحقیقات صورت گرفت که در اونجا با نظر به تحقیقات آنها دریافت کرد که قطر اتم به صورت تقریبی 2^-10^-2 متر و یا هم 0.2 نانومتر است. خب شگرده عزیز، کتله اتم ها که از بین 10^-22 این لا 10^-24 گرام است و یا اگر به کیلوگرام محاسبه کنیم 10^-25 این لا 10^-27 کیلوگرام است. با خاطر که شگرده عزیز کمیت کتله اتمی بسیار زیاد کوچک است، از این سبب کمیادان ها که بود شگرده عزیز کتله اتمی نسبتی را برای اتم ها تعیین کرد که کتله نسبتی اتم ها مساوی میشه به 1.661^-27 کیلوگرم است. در کل شگرده عزیز اتم که از شگرده عزیز چی است؟ اندازه اتم بسیار کوچک است که ما میتونیم اتم را توسط واحد انگستروم اندازه گیری کنیم. خود انگستروم که از 10^-10 متر میشه شگرده عزیز که اندازه یک معمولی یک اتم حدود 1-5 انگستروم میباشه. خب شگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای مدل تامسون. مدل تامسون که بود شگرده عزیز چی وقت با وجود آمد؟ بعد از چی شگرده عزیز؟ بعد از مدل دالتون. جوزف تامسون که بود شگرده عزیز مدل کیک کشمشدار چی کرد؟ توضیح کرد. جوزف تامسون که بود شگرده عزیز در تحقیقات خود الکترون را کشف کرد و همچنان شگرده عزیز او اتم او پیشنهاد کرد که اتم چی از شگرده عزیز از یک کره مثبت شده تشکیل شده که الکترون ها مانند کشمش در چی از شگرده عزیز در اطراف آن پراکنده است. در کل تامسون به این نتیجه رسید که ذرات چارجدار منفی که در تمام مواد ما میتونیم آنها را پیدا کنیم به نام چی از الکترون ها یاد میشه. خود الکترون که از کلمه الکتریک گرفته شده به ذرات گفته میشه که در نتیجه حرکت آنها جریان برق چی است به وجود میایم. همچنان شگرده عزیز تامسون در تحقیقات خود نسبت الکترون بر متر محاسبه کرد که کمیت آن چقدر است؟ 1.67^-11 کولوم بر کیلوگرم. خب شگرده عزیز، حالا میاییم بالای این تجربه رادرفورد که تجربه رادرفورد چی بود؟ شگرده عزیز، رادرفورد که بود بعد از تامسون آزمایش هایی را انجام داد که یکی از آزمایشات آن آزمایش ورقه طلا بود